أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. بحث ما در شرط سوم از شرایط وجوب زکات بود که شرط حریت بود. گفتیم در این بحث باید به چند مطلب بپردازیم. مطلب اول این بود که آیا اصلا عبد یا مملوک کلن قابلیت تملک مال دارد یا ندارد؟ گفتیم مشهور اصحاب قائل به عدم تملک عبد هستند مطلقا، ولی ما بحث کردیم و روشن شد، گفتیم که ادله باب دلالت روشنی دارند، ولی اینکه تملک می کند، اون روایاتی که از اونها استظهار عدم تملک شده در مقام نفی جواز استقلال در تصرف است. نفی استقلال در تصرف رو میگوید، یعنی باید اگر تصرف میکنن در مال خودش، باید تصرف باید به اذن مولا باشه، نه اینکه اصلا مالک نیست. از این بحث فارغ شدیم. بحث دوم ما این بود که حالا که ثابت شد که عبد مالک است، آیا زکات بر مال او واجب میشود یا نمیشود؟ گفتیم خب روایات متعددی رو که بحث کردیم ظاهرا دال بر این است که لا زکات فی مال المملوک. روایات متعدده ای در باب چهارم از ابواب من تجب علیه زکات وسائل آمده که بعضی از این روایات هم صحیح السندن، که به صراحت دلالت بر عدم وجوب زکات در مال مملوک دارند. اینجا یه روایت هست که جای بحث دارد، اون روایت قرب الاسناد منتهی به عبدالله ابن جعفر است از امام کاظم صلوات الله تعالی علیه. روایت چنین است: عبدالله ابن جعفر عن اخیه موسا قال لیس علی المملوک زکات الا باذن موالیه. از عنوان صاحب وسائل هم استفاده میشه، گویا ایشون هم قائل میشود به ظاهر این روایت که یعنی وجوب زکات بر مملوک اذا اذن المولا، وجوب زکات اذا اذن المولا. خب ظهور روایت هم همین اقتضا میکند، چون میگوید لیس علی المملوک زکاتون، این مستثنا من چون اعلا دارد، یعنی به معنی وجوبه، این لا یجب علی المملوک زکات. خب خانقاه مستثنا هم چه خواهد شد؟ یعنی یجب. لیس علی المملوک زکات الا به اذن موالی، معنیش این است که اذا اذن المولا وجبت الزکات یا وجبت الزکات علی المملوک. لیکن حق این است که این روایت نمیتواند دلالت بر وجوب زکات ولو به اذن موالی داشته باشه. اولا روایات دیگر باب هم صریح در عدم وجوب زکات هند، هم عمومشون عموم غیر قابل تخصیصی است. لیس علی المملوک زکاتون لا زکات علی مال المملوک. چرا؟ چون در مقام بیان حکم سائل است. سائل داره سوال میکنه از حضرت، به اصطلاح سائل میخواد عمل کند و تکلیف خودش رو در مقام عمل دارد میپرسد. اینجا اگر این لا زکات مخصصی داشت، مقیدی داشت، باید حضرت بیان میکرد، باید امام در بیانش بیان میکرد. که بله این در جایی که مالک اذن بدهد زکات واجب خواهد شد، ولی عمومی که در این روایات آمده لیس علی مال المملوک زکاتون لا تجب علی مال المملوک زکاتون، امثال این عبارات که متکرر هم است در روایات متعدده، این عموم به این شکل آبی از تخصیص و لذا این عموم قرینه می شود بر چی؟ بر اینکه مراد از این الا به اذن سیدی نمی تواند دلالت بر وجوب کند. اینجا این الا، این مستثنا نمی خواهد نفی کند، نمی خواهد بگوید یجب که فرمود الا ان یأذن الا به اذن موالی. اینجا این الا، این استثناء نمی تواند استثنایی از عدم وجوب باشه، به دلیلی که این عدم وجوب در روایات دیگر هم دلیل بر عدم وجوب به صراحه آمده، هم عموم اون روایت عموم قوی است. با این الا به اذن سیدهی نمیتواند تخصیص بخورد، لذا باید چنین گفت که این الا به اذن سیدهی، خب اگر هم ظهور در وجوب داشته باشد، ظهور در وجوب این الا به اذنهی در مقابل اون عموم لا زکات علی مال المملوک نمیتواند ایستادگی کند، یعنی او ظهورش در عدم وجوب زکات اقوای از ظهور این است در وجوب زکات، لذا ما ناگزیریم ظهور این رو در وجوب زکات ازش دست برداریم و به ظهور عدم وجوب زکات در اون روایات عکس کنیم، و این خواهناخواه وقتی وجوبش، وقتی ظهور در وجوبش نفی شد، ظهور در اصل مطلوبیتش باقی میمانه و خواهناخواه الا به اذن سیدهی دلالت بر استحباب وجوب زکات به اذن سیدهی خواهد داشت، که البته این هم باید معلوم بشه یعنی چه استحباب زکات به اذن سیدهی. معنیش این است که اگر مالک مملوک، اگر سید مملوک اذن داد به این که زکات مال تو در بیار زکات بده، اینجا استحباب زکات ثابت خواهد شد در مال مملوک، این یک وجه حمله. یه وجه حمله دیگری داریم در این روایت، وان این که مراد از الا به اذن سیدهی، یعنی اگر جا اذن حمل بر امر بشود نه اذن به معنی مطلق الترخیص. گفتیم اینجا ما باید به حال دست از ظهور این روایت برداریم، یا به این که الا به اذن سیدهی رو، این استثناء رو، این الای استثنائی رو حمل بر استثنائی از حد مد حد طلب کنیم، یعنی فقط بگیم وجوب منتفی میشه، اصل مطلوبیت میماند. یک وجه حمله دیگر این است که بگیم این الا به اذن سیدی اذن رو حمله بر امر کنیم، یعنی اذا امر السید بن لا به امر سید، یعنی لا تجب الزکات علی مال المملوک الا اذا امره المالک امره سیده به زکات تجب. اینجا الا به اذن سیده رو حمله بر چه کنیم؟ حمله بر این که مراد از این اذن، چون اگر بگیم بدون اذن واجب است، خب این معنیش این است که اولا با اون روایت لا تجب الزکات علی مال المملوک تناسب ندارد، دیگری این که اگر بنا باشد واجب باشد در مال مملوک زکات واجب باشه، معنی تعلیقش بر نسید یعنی چه؟ اگر زکات در مال مملوک واجبه، حالا لم یعدن سیده ولی زکات در مالش واجبه، خب اینجا نباید اطاعت کنه از مملوکش، از مالکش، از سیدش، چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر واجب بر مالش که زکات بده، اینجا که تعلیق بر سید معنی داره، چون لو منعه سیده هم لاعتبار لمنعه، چون میشود چی؟ میشود مخالفت و امر المولا، المولا الاصلی، المولا حقیقی. ولا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس این الا به اذن موالی باید حمل بشه، یا بر استحباب زکات عند اذن المولا، یا وجه دیگری. این وجه دوم رو ما تقویت میکنیم، به نظر ما این وجه دوم اقواست، یعنی اخف معونتن هست از وجه اول. و این کانه، خب بعضی از اکابر و محققین ها معمولا این رو حمله بر استحباب کرده، ولی این که عبارت مرحوم صاحب وسائلم میگد چه معنایی که وجوب زکات علی المملوک اذا اذن سیده، این وجوب اذا اذن به چه معنا میتونه باشه؟ به نظر ما حمل وجوب زکات بر این معنا، یعنی حمل اذن سیدی، یا بگید شرطیت اذن سید برای وجوب زکات، بر این معنایی که عرض کردیم، این اولاست از اون چه غالب فقهای ما فرمودند که حمل کردن این روایت رو بر چی؟ حمل کردن بر استحباب زکات اذا اذن المولا للعبد. یعنی کلمه اذن رو بر ظاهرش نگه داشتن، این الا رو حمل بر خلاف ظاهر کردن. در حقیقت این لیس علی مال، این علی مال الملوک زکات، این علی مال المملوک رو در اینجا، این علی مال المملوک رو به وسیله این استثناء گفتن، مراد این علی المملوک لیس علی المملوک، علی المملوک رو ما از ظهور در وجوب حمل بر ظهور در استحباب میکنیم در استثناء، به وسیله ادات استثناء. ادات استثناء وسیله رفع ید از ظهور علی المملوک در وجوب نسبت به خصوص مملوک است اذا اذن سیده. ولی چون استثناء آمده اینجا از یک طرف، از طرف دیگر این که زکاتی که واجب است، زکات واجبه، این با اذن سید مستحب بشود، یه مقدار غرابت ذهنی داره. با اذن سید، اگه واجبه که واجبه، اگه واجب نیست که واجب نیست. به نظر ما حمل به اذن سیدهی علی ان المراد امر سیده، این اخف مامونتن است، چون در کلمه اذن بین موالی و عبید خیلی به معنای امر به کار میره. در بین موالی و عبید پرت کنید که میگه اذن المولا لعبده ان یفعل کذا، اون یفعل کذا، اگر یفعل کذایی باشد که توقع می رود که واجب باشد، توقع وجوب ازش میره. یعنی این اذن در موارد توقع وجوب باشه، این اذن ظهور در امر پیدا میکنه. یعنی وقتی یک مطلبی است، حالا یه مطلبی است که نه لا يتوقع فيه الوجوب، مثلا اذن له ان نمیدونم يبيع، اذن له ان يشتري، اذن له ان كذا، اما اگر گفت اذن له ان يحج مثلا پس کنه، که این یتبقع در حج، یتبقع منه الوجوب دیگه، برای الحج ولله على الناس حج البيت، على الناس حج، على الناس كلهم حج البيت من استطاع إليه السبيل. خب عموم الشمل مملوكا مشي، يتوقع فيه أن يشمل المملوك، يتوقع فيه الوجوب. زكاة بر مملوك هم يتوقع فيه الوجوب، خب زكاة هم مطلقة دیگه. وقتی فرمود خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، خذ من أموالهم، أموالهم شامل همه مسلمين و مؤمنين میشود، اما از عبید و احرار همه رو شامل میشه. آت و زکات شامل میشه، همه رو مخاطب قرار. این زکات ما یتوقع فیهشه من ما یتوقع فیه ان یکون واجبا علی المملوک بعد ان سلمنا انه یملک، بعد از تسلیم به مالکیت عبد که عبد مالک میشه، اموالهم برو صدق میکند، خود من اموالهم قایت باید شاملش میشه. پس یتوقع من الوجوب. حالا اگه چیزی که یتوقع من وجوب، انا اذن مولا لعبده بهذا الفعل، اذن المولا لعبده بهذا الفعل، این به نظر ما ظهور پیدا میکنه، این اذن له ان یفعله كما يفعله الآخرون، كما يفعله سائر المؤمنين، كما يقوم به سائر يعني يفعله وجوبا. این اشکال نمیاد که اگر واجب باشد چرا معلق بر اذن سید است. نه، اینجا واجب نیست اصلا بر مملوک، منطبق به وجوب غیر سلطانی به حسن، به وجوب اولی لایج. اما اگر امره السید به ان یزکی ماله، و چرا لایجب؟ یجب. امر سیدم بر مملوک واجب اطاعتش. به نظر ما با این نکته که ما گفتیم که اذن در مواردی که توقع فیها الوجوب معنی امر پیدا میکنه، اذن له ان يحج بعد ان استطاع، همین حرف ما در حج میتونیم بگیم. یعنی اگر عبد مستطیع شد، حالا در با تعجبی که عبد مملوک هم هست و مالک هم میشود علی رغم این که مملوک است، مالک میشه. خب آیه گفته لله علی الناس حج البیت، بعد معلوم شد که نه، بر مملوک لا یجب و ان استطاع. اما اگر امره المولا بالحج ان استطاعت، خب یجب علی. حالا اگر اینجا گفته شد مثلا یجب علی المملوک ان یحج اذا اذن له المولا، یعنی اذن له بکدوم حج؟ به همون حج که یجب علی الاخرین. خب این اذن له بحج که یجب علی الاخرین اگر بخواد واجب باشه، این امره المولا به این حج. ما معتقدیم که این اذن اینجا معنی امر میدهد به این نکته، به نکته این که این اذن، اذن است در موردی که یتوقع منه الوجوب فی ذاته، اذنی که یتوقع، اذن به فعلی که یتوقع منه ان یکون واجبا. معنی این است که من مالک تو رو نسبت به این فعل به همون شکلی که بر سایر مردم واجب است اذن دادم که انجام بدهی. جان حکم امر است، و اذا امر السید عبده بفعل نجب علیه ان یأتی به. بنابراین این روایت علی ابن ابی جعفر گفت دو وجه حمل دارد. قال لیس علی المملوک زکات الا باذن موالی، یا این الای استثنایی رو بگیم این نفی وجوب و نفی وجوب نیست، نفی مطلوبیت مطلق نیست، بلکه نفی حد مطلوب، نفی وجوب فقط، اصل مطلوبیت میمونه. یعنی حمل کنیم این الا رو بر چی؟ هم الا رو بر این که میخواد نفی کند فقط وجوب زکات را، پس استحباب زکات میماند علی المملوک. پس الا به اذن موالی، یعنی اذا اذن المولا استحب للعبد ان یزکی ماله، یک معناست. ولی معنای عقبا این است که معنی الا ان یعذن له سیدو، یعنی اذا امره السید بالزکات وجبت علیه الزکات کما اذا امره بالحج وجب علیه الحج. این نیست، این تعلیق وجوب بر امر سید نیست، این چنین نیست، این در حقیقت همون وجوب اطاعت است که در طول اطاعت مولاست. وجوب اطاعت ارزاد که مولا، مولای عرفی، مولای غیر حقیقی، در طول اطاعت مولای حقیقی است. مولای حقیقی اینجا به مولای عرفی، به مولای مجازی اجازه امر داده. وقتی اجازه امر داده، اگر بیاد به مملوکش اذن به واجبی بدهد، این معنی اذن به واجب یعنی اذن میدهد که همون وجوبی که برای دیگران هست برای این عبد مملوک هم این وجوب باشد. این وجوب اگر اذن مملوک، اگر اذن مالک نباشد، این وجوب نیست. چرا؟ چون این وجوب وجوبیست که به امر سید حاصل میشه. این نکتهش به امر سید حاصل میشه، لذا گفته نشود. این اشکال گرفته میشه، بعضی از بزرگان محققین اشکال گرفتن که اگر واجب باشه بر عبد یعنی چه به اذن سیدی، اگه واجب هست دیگه شرط به اذن سیدی معنی نداره، اگه واجب نیست اذن سید که وجوب درست نمیکنه. میگیم نه، اینجا اذن سید اگر معنی امر سید باشه، امر سید وجوب درست میکنه، واجب نیست بر عبد. بله، به همون وجوب امر مولای حقیقی. ولی اگر همین مولا امر کرد عبد را، بله، تجب علیه الزکات به همون شکلی که تجمع الاخری، و این حمل اولاس به نظر ما. این اولاس من قرینه است، همین قرینه که ما گفتیم که این عرض کردیم که در جایی که یتوقع منه الوجوب، ام اذن در مواردی که انتظار وجوب می رود، یعنی یه فعلی که بر همه واجبه، انتظار می رود که بر عبدم واجب باشه. می دونم دیگه، عرض کردم که میگیم الا، این الا که الا یه چیست، یعنی یجب. پس الا یجب، درست یا نه؟ چون میگه لا تجب علی المملوک الا، پس این الا نیجب. حالا پس خود این الا قرینه است، این یجب، این یجب خودش این قرینه است، برای که این اذن سیدی، این اذن نمیتواند اذن محض باشد، اذن معنی ترخیص باشد، چون اذن معنی ترخیص وجوب آور نیست، در حالی که میگن الا، پس این اذن باید اذن معنی امر باشه. تو وقتم استعمال شده، گفتیم اذن خیلی وقتها معنی امر، یعنی اذن مولا، البته اذن مولا، اذن من تجب طاعته، خیلی وقتها به معنی امر، معنی امر اون من تجب طاعته به کار رفته. نمیخواستیم تعبیر به رفع مانع کنیم، حالا میتونید به یه شکلی با تحلیل عقلی حملش کنید بر معنی رفع مانع. نه، میگیم خدای متعال اینجا اذن داده به مالک که امر کند عبد خودش رو، و اگر امر کرد، امرش چیه؟ امرش واجب الطاعه است. مثل اینکه پدر رو نسبت به پسر، امر پدر رو واجب الطاعه کرده است بر پسر. امر بله. حالا مثلا فرض کن اگر پدر امر کرد به پسر که باید این کار رو بکنی، باید بری حج، حج رفته، حج واجبش، اگر پدر آمد به پسرش گفت تو هبایی که حج واجب کردیم واجب است، باید بری یه بار دیگه حج، باید بری، خب اینجا تجب و یجب این حج بر این پسر، خب یجب. خب چرا این وجوب رو اینجا دست ازش برداریم که میگه یجب و زکات و علی المملوک به اذن سیده؟ اینجا چون ظهور وجوب به نظر ما اقوای از ظهور عرضاوت که اذن در خصوص رفع ترخیص است به اون قرینه که ما گفتیم که وقتی اذن در یه جایی مورد میشه که یتوقع منه الوجوب، اینجا دیگه اذن خود این قرینه منشأ اون میشود که این اذن ما حمل معنی امر کنیم. بله، ما میگیم خود این قرینه یجب. ببینید این رو اصلا بنگید الا، فرض کنید این به جای الا به اذن موالی، اگه اینجوری میفرمود تجب الزکات و علی المملوک به اذن موالی، اگه گفته بود تجب الزکات و علی المملوک به اذن موالی یا به اذن مولا، این تجب چه معنی میدهش؟ این که تجب و زکات تجب و این میفهمید که تجب یعنی اذا امر المولا، چون ما میدونیم که اذا امر المولا تجب، اینو از خارج هم میدونیم، خوش قرینه است که اذا امر المولا عبده بالزکات اذا امر المولا عبده بالحج یجب علی المملوک اون زکات یا اون حج، اگه این در خارج هم میدونیم. خب اگه گفت تجب علی المملوک زکات و به اذن سید، این اذن ما چه میفهمیم ازش؟ از این میگه که تجب نگفت تو استحب با علیه اذا اذن له السید، تجب از میگه تجب یعنی اذا امر السید، اذا امر بچه. خب این هم از این بحث. خب این ساعتی ما داشتیم دلمون به این خوش بود به این ساعته، این هم اینجا برداشتن نفهمیدیم کجا گذاشتن. بله خب دیگه تقریبا بحثمون به تمام رسید، ادامه بحث ان شاء الله پردازم. صلی الله علی محمد و آل محمد.